بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. خدا را سپاسگزاریم که بحمد الله رب العالمین در مباحث اخلاقی و سیر و سلوکی در کنار فرمایش های حضرت امام المتقین، امام السالکین، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام بهره مندیم. رب انعمت فزت. عرض شد سیر و سلوک بر اساس این فرمایش های امام همام برای جناب حمام حضرت مدتی سکوت کردند، به اجمال بیان کردند. حمام انسان عابد و شائقی بود و اصرار داشت بر این که حضرت بیشتر مطالبی رو بیان بفرماین و قانع به اجمال نشد. سیر و سلوک رو در مفصلات می دید که حقم همینه، آدم هرچی که ریزتر بشود تخلق او قوی تر می شود. تخلق از مسائل ریز شروع میشه و هرچی که انسان ظرافت و لطافتش نسبت به مسائل و فضائل اخلاقی بیشتر بشه به خرد عظیم بیشتر میرسه. و انک لعلی خلق عظیم نسبت به رسول مکرم اسلام، یعنی تمام لطافت های اخلاقی رو حضرت دارن و جناب حمام طالب این جهت بود. چون که قانع نشد حتی عزم علی، حضرت دیگه تصمیم گرفتن که ناگفتنی ها را براش بگن، بعضی چیزها را براش بگن تا اون به مفصلات برسد و سیر و سلوک خودش رو آغاز بکنه. فحمد الله و اثنا علی. اولین کاری که حضرت کردن این بود که حمد الهی کردن و ثنای باری تعالی داشتن. این بزرگترین درس است که ما هر کاری رو که شروع میکنیم با تسمیه شروع بکنیم. این منزل، منزل تحمید و منزل تسمیه هست که انسان کارش را با نام خداوند و با سپاس از خداوند آغاز بکند. این انسان کم کم رشد میکند و به جایی میرسد و به جاهایی میرسد. و صلی علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت صلوات و درود بر پیغمبر فرستادن که دیگه میدانید، یعنی در واقع نمونه راه را و نقشه راه را بیان کردن اجمالا. صلوات بر پیغمبر، ما معنی سلوک واقعی رو صلوات بر رسول مکرم اسلام میدونیم. برای همین دعای مستجاب است، یعنی همه رو بالا میبرد، همه رو بالا میبرد و همه رو به خدا میرساند. صلوات بهترین نماد سیر و سلوکه. برای همین در آغاز صحبت ها انسان وقتی که بسم الله میگوید، یعنی مقصد اوست. وقتی که حمد میگوید، یعنی مرکب حمد است، متیه حمد است. و وقتی که صلوات میفرستد، یعنی نتیجه اینه. و در تسمیه و حمد و صلوات در واقع سالک مسیر راه خودش رو و اوضاع و احوال خودش رو بیان کرده که از کجا شروع بکنیم، با چی شروع بکنیم، به کجا برویم و به کجاها برسیم. پس از این حضرت صلوات الله و سلام علیه ثم قال علیه الصلاه و السلام، حضرت به سخن آمدن. اما بعد، اما بعد، یعنی اما بعد الحمد و ثناء و تسمیت و صلوات، صلوات الله و سلام علیه مجمعین. بعد از این سه مرحله مهم، ایشون اولین جمله‌ای که بیان کردن اینه: فَإِنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ غَنِيًّا عَنْ طَاعَتِهِمْ آمِنًا مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ لَأَنَّهُ لَا تَزُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَى وَلَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَايِشَهُمْ وَوَضَعَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ. چقدر تعبیر زیبا. من عرضم اینه که این فرموده حضرت در این بیانشون بهترین جمله ایست که سبک زندگی سالک و متقی رو حضرت بیان فرمودن، و اگر در یک نگاه بگیم چه نگاهی است و چه سبکی است، عرض میکنیم در این جمله حضرت سبک زندگی با تقوا و متقی و پرهیزگار و پرواپیشه و خودنگهدار را در این بیان کردن که سبک زندگیش در بندگی است. و انسان اگر برسد به این که فقر وجودی دارد، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، قطعا دیگه برنامه ریزیه بعدیش خودش میکنه. و اینجا حضرت همین بله مطلب رو علمن و عملن بیان کردن که حضرت فرمودن خداوند انسانها رو آفریده است و غنی از انسانهاست و غنی از انسانهاست. یعنی حضرت چه کردن؟ حضرت رسمن بیان کردن که مسیر مسیر عبودیت است، مسیر مسیر بندگی است. و همونطور که در جلسه‌های گذشته عرض کردیم، انسان نباید قانع به اندک باشد در مسائل سیر و سلوک. انباشته شدن معارف در سیر و سلوک مطلوب است، انباشته شدن اخلاق مطلوب است، اما هر چه که بیشتر باشد ظرافتش بیشتر می شود. برای همین دیگه باید شروع بکند و دیر نشود. و جناب حمام هم نمونه عینی بود که اونچنان عمق جانش شائق و عاشق مطالب بود که هی مرتب به حضرت میگفت بیشتر بگی، بیشتر بگی، بیشتر بگی. آره. و به عبارت بهتر در درس سیر و سلوک دیگه پایان معنا نداره، چون حاصلش به حضورشه نه به نپایانشه. حاصل به حضور است و این حضور خیلی کار میرسد. و به عبارت بهتر به وعده وصله، و وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله ورگرده. هرچی وعده وصل بیشتر بشه اشتیاق بیشتر میشه. و میتونیم این حرف رو بزنیم که منزلی پیش نیاز منزل دیگر است، و منازلی پیش نیاز یک سر منزل است و یک سر مقصود است و یک مقصود و هدف است که اوست. و چون چنین است دیگه در مقام سوال و جواب هم برمیان، و سوال و جواباش هم برای اینه که همتشون تقویت بشه. و ما خطبه متقین رو و فرمایشای حضرت رو نه تنها اوصاف پرهیزگاران و پرواپیشگان و خودنگهداران میدانیم، بلکه اوصاف شیعیان میدانیم. و به تعداد عدد خود اسم شریف حضرت امام علی علیه السلام، یعنی عدد 110، ایشون خصوصیات انسانهای سالک و وظیفه های سالک رو بیان کردن. و اولین خصلتی که ایشون بیان میکنن، میگن خداوند آفریده ها رو آفرید و بی نیاز از اونها بود. یعنی بحث نیازمندی رو مطرح میکنن و بحث طاعت و عبادت رو مطرح میکنن، که طاعت و عبادت هر دو در عبودیت مشخص میشود، و عبودیت است که دیگه عبادت انسان رو نهادینه میکند، و غنی مطلق خداوند است و مخلوقات هر چی که دارن از اوست، و او دائم الفضل علی البریه است. و حضرت دیگه بعد شروع میکنن به اوصاف پرهیزگاران بعد از این که مشخص میکنن که خداوند خالق است و آفریدگار و این آفریدگار مقسم است و معیشتها را بین عباد تقسیم کرده است و این تقسیم هم تقسیم عادلانه است که هر کس به حکمت وجودی خودش و به قسمت وجودی خودش دریافت کرده. ما در فرازی از الهی نامه عرض کردیم: الهی با اجازه شما من جهان و عالم را عشق آباد می‌گذارم و این عشق آباد دارای قسمت آبادی است که گفتیم الهی در قسمت آباد وجود بیشتر از این قسمت ما نبود، یا ابوالقاسم مددی، یا ابوالقاسم مددی. در قله این تقسیم و قسمت هم جناب حضرت امیرالمؤمنین و حضرت رسول مکرم اسلام زانو زدن و به یمنهی رزقل و راز. و ما قطعا می دانیم که اون که مظهر رحمانیت است و اون که مظهر رحیمیت است تقسیمشون بجاست و کاملا شایسته و بایسته است. و انشاءالله باید دعا بکنیم که انشاءالله ما هم مرزوق این خان باشیم که انشاءالله تبارک و تعالی هستیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله رب العالمین در مباحث بورس، در راه‌های برون رفته از معاملات ممنوعه یا خط قرمز در معاملات ربوی، چه ربای قرضی باشد و چه ربای معامله‌ای باشد، به خصوص در ربای قرضی به این نتیجه رسیدیم که یکی از راه‌های برون رفتی که ما می‌توانیم داشته باشیم این است که ما قرض رو تبدیل به دین بکنیم و بیاییم در نتیجه دین را خرید و فروش بکنیم و در مقابل چه قرار بدیم؟ کاغذ و اسکناس و پول و ریال و دلار قرار بدیم. ما گفتیم در اینجا دو تا مبنا هست، یک مبنای آقایان فقها که معاملات با اسکناس و دلار و ریال و ارزهای دیگر، خیلی نکته دقیقی است عنایت بفرمایید، به این است که پشتوانه اینها طلا و نقره است و اینها نماد طلا و نقره هستند، به تعبیر ما میگیم نماینده طلا و نقره هستند و در واقع طلا و نقره خرید و فروش می شود، منتها به ارزش ریالی و دلاری و ارزهای و ارزهای دیگر و ارزی. اگر این طوری باشد ما عرضمون این است که اینجا دیگه شبهه ربوی به تبدیل به اسکناس و ریال و دلار دیگه حل نمی شود. چرا حل نمی شود؟ چون اینجا بر می گردد به معامله نقدین. در معامله نقدین معامله قرض معامله ای بود، عذر می خوام، و ربای معامله ای بود نه ربای قرضی، چون نقدین مکیل هستند و موزون هستند، نباید یکی بر دیگری اضافه بگیره و شرطش هم اینه که تسلیم فعل مجلس داشته باشن. دیگه بحث طلا و نقره به عبارت بهتر نمایندش میشه پول و ارز و دلار و ارزهای دیگر. اینجا اشکال دارد و نمیشه معامله کرد. اما اگر ما نظرمون این شد که ما این نظر رو انتخاب کردیم که مالیت اسکناس ها و ارز ها و ریال و دلار و ارز های دیجیتال و غیر اینها به پشتوانه طلا و نقره خزینه دولت یا ملت نیست، یعنی اگر کسی داره خرید فروش می کند پول را، به این عنوان نیست که این پشتوانه‌اش مثلا فلان تعالی فلان خزینه دولت فلان دولت یا فلان ملته، بلکه اگر خرید و فروش می کند به اعتبار دولت و ملت خرید و فروش می کند، نه به پشتوانه طلا و نقره. اگر به اعتبار باشد، ما عرضمان این است که پشتوانه اعتباری اگر اعتبار عقلایی داشته باشد، معاملاتش جایز است و ربوی نیست ولو اضافه بگیرند. مثل چه میماند؟ مثل اعتبارات دیگر میماند که خرید و فروش میشه، و این یک نکته و اصل مهمی است که ما برش اصرار داریم. و جالب اینجاست که دیگه بنابر این تعبیر اصلا اسکناس ها و کلن پول از معاملات ربوی خارج می شود. حتی پولی را بدهد پول دیگری را بگیرد، پول کهنه‌ای بده پول نوی را بگیرد، اضافه داره میگیره، اشکال نداره. چرا؟ چون اونی که اضافه بگیرد در مکیل و موزونه، یعنی در طلا و نقره ای است که وزن دارد، اضافه دادن و اضافه گرفتن جایز نیست و در معدود دیگه اشکالی ندارد، چون یک معامله به عبارت بهتر جدیده و مستقله. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب تحریرشون در جلد یک صفحه 539 مسئله 3، اگر استفتاءات ایشون رو میخواهید ملاحظه بفرمایید، استفتاءات جلد 2 صفحه 128 و 148، ایشون در اونجا این نظر رو میپذیرند که معامله های بر اسکناس اشکالی ندارد. اما یک تأملی هم بعدن دارند و اون تأملشون این است که اگر برای فرار از ربا باشد اشکال دارد، یعنی مستقلن پولی بدهد پولی بگیرد اشکال ندارد، اما اگر پولی بدهد پولی بگیرد و بیشتر بگیرد که برای فرار از بحث راه گریز از مباحث ربوی و معاملات بفرمایید ربوی یا قرض ربوی باشد، ایشون میفرماین اشکال دارد. عبارت رو من محضرتون عرض کنم، عبارت اینه: لو وقعت المعامله علی نوت و المنات. نوت و منات ارزهای دولت‌های دیگه و ارز دیگه، همون جای پول و ریال و درهم و ایناست. ول اوراق نقدیه المتعارفه فی زماننا، مثلا الان چک تضمینی رو یا چک ضمانتی رو یا همین مثلا پول‌های 100 تومانی و 50 تومانی که الان در زمان ما رایج هست، یا 100 دلار و 10 دلار و 1 دلار و همه پولهایی که رایج هست. ول اوراق نقدیه المتعارفه فی زماننا من طرف واحد، از یک طرف معامله بشه، او طرفین یا هر دو طرف معامله بشه، فظاهر عدم و جریان احکام بیع صرف علیها، جریان بیع صرف در اینها نیست. بیع صرف یعنی چی؟ یعنی نقده، یعنی طلا و نقره. اینها مثل طلا و نقره نیستن. چرا نیستن؟ از حضرت ما میتونیم دفاع بکنیم، چون مبنای ایشون اینه که پشتوانه اینها طلا و نقره نیستن و اینها عین طلا و نقره نیستن. این جالب همینه که بله، حالا جالب همینه که اگر پشتوانه طلا و نقره داشته باشد که این نماینده طلا و نقره باشد اشکال دارد، اما اگر به اعتبار باشد اعتبار اشکال ندارد. فرق بگذارید بین جایی که اسکناس ارزشش به اعتبار است یا ارزشش به طلا و نقره است. اگر مبنای شما این شد که ارزشش به طلا و نقره است، اشکال. گویا حضرت امام میخوان بگن مثل نقده نیست، مثل طلا و نقره نیست، مثل اون نیست. یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر این معدود است، آنها موکول و موزون هستند.
مثلا توی کشور ونزوئلا مثلا یه گاری پول آورده، یعنی جای کاغذ اینا رو آورده و هیچ ارزشی هم نداره، زمانی که مثلا صدام سقوط کرد دقیقا پولایی که حالا عکس صدام روش بود اون دیگه اصلا هیچ ارزشی نداشت.
احسن بر شما. مثال خوبی زدید، مثال خوبی زدید، مثال خوبی زدید. ببینید، میخواهیم بگیم که اعتبار پول به اعتبار افراد و دولت‌ها و شخصیت‌ها و اشخاصه. یعنی شخصیت حقوقی و حقیقی مثلا باعث اعتبار شده. ببینید کجا فرق مشخص میشه؟ ببینید، مثل اوراق نقدی میماند، مثل اوراق دیگر میماند. الان مثل حواله ها میمونه. حواله الان اعتبارش به منشأ حواله است. لذا چک فلان آقا را میپذیرند، چک فلان آقا را نمیپذیرند. چرا؟ چون چک فلان آقا از یه اعتباری برخورداره که تضمین شده است، اون چک دیگه نیست. خب بگیم اعتبار است، اعتبار است. فرق بگذارید بین اعتبار و بین منشأ اعتبار که معتبرش و منشأ اعتبارش چی است که بگیم طلا و نقره است. اونجا که بگیم طلا و نقره است، شبهه ربا میاد، اما در اینجا شبهه ربا نمیاد. گویا حضرت امام میخوان بگن با معدوده و درستم هست. بعدشون عبارتشون اینه که ولکن لا یجوز التفاضل، اینه که بیشتر بگیره، اگر لو اورید التخلص من الربا، اگر معامله اسکناس رو برای فرار از ربا داره میگیره. این ایشون میفرماین جایز نیست. فمن اراد الاقراض بربحن، کسی که اراده میکند که وام بده و وام بگیره به قصد رب، اقراض برب را، یعنی وام بده به شرط سود، وام بده به شرط سود، اقراض برب یعنی وام بده به شرط سود، وام بده اضافه بگیره. فتخلص منه بيع الاوراق النقديه متفاضلا فعل حراما، و به جاش اوراق نقدیه رو به عنوان برتری بگیرد، این کار حرامی کرده است. و بطل البيع ايضا، بیعش هم باطله. پس ببینید امام میگن اگر به عنوان فرار از ربا باشد اشکال دارد، اما اگر نه، واقعا پول رو تبدیل به یه پوله دیگر میکند، اوراق نقدی رو داره خرید و فروش میکند، این اشکالی ندارد. همین اگر به عنوان ربا باشد، ایشون به عنوان فرار باشد، اشکال دارد و کار حرامی رو انجام داده است. البته همینجا ما با کمال معذرت از بزرگواری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، وقتی که ما مبنای اعتباریت در پول رو ما پذیرفتیم، اصلا یه چیز جداگانه می شود، یه موضوع دیگری می شود. حالا این موضوع دیگر اگر تحت معاملات ربوی قرار گرفت، میگیم حرام است. قرار نگرفت، میگیم حرام نیست. که حضرت امام نظرشون اینه که اگر مستقل باشد قرار نمیگیرد، اگر وابسته به وام باشد قرار میگیرد. و این جایی است که مقداری حرف امام از این جهت یه تأمل دارد. ما عرضمون اینه که با توجه به وضعیت امروز دنیا و پول، و همینطور در این هم ادامه دارد، چطوری زمانهای سابق معاملاتشون بسیط بود، بعد هی بیشتر شد و معاملات قویتر و جدیدتری شد، الان انقدر معاملات گسترده شده که ما الان عرضمون این است که اعتبارات اوراق نقدیه و ارزها، و حتی بگید اعم از ارز دیجیتال و غیر دیجیتال، اینها ارزششون به اعتبار است. یعنی پول رو ما جز امور اعتباریه میدونیم، و وقتی جز امور اعتباریه دانستیم، ما یه نظر دیگری هم داریم در بحث پول که قبلا هم شاید اجمالش رو عرض کردیم، الان دو مرتبه تصریح میکنیم و خیلی مهم است. این است که پول به عبارت بهتر مثلی است که قیمت هم درش مطرحه. وقتی چنین باشد، بعید نیست که ما بگیم نه ربا درش هست و هم میتواند اضافه بگیرد، به خصوص اگر زمانی برش بگذرد که قیمت این تفاوت پیدا بکند. یعنی به عبارت بهتر، مثلی نیست که ما باید حتما مثل رو بدیم، مثلی است که باید قیمت مثل هم درش مهمه، یعنی ارزش گذاریش به قیمت مثلیتشه، نه به مثل مثلشه. این 50,000 تومان همین 50,000 تومانه، اما اگر تورم بالا باشد، محسوس باشد، یه وقت از تورم غیر محسوسه، اغلا براش ارزش قائل نیستن. اما یک وقت از تورم محسوسه، اغلا براش ارزش قائل هستند. و به عبارت بهتر، 50 تومن دیروز با 50 تومن یه هفته بعد خیلی تفاوت پیدا کرده، ارزش و اعتبارش پایین اومده. در اینجا قطعا بحث ربوی هم درش پیش نمی آید و این بحثی است که عنایت داشته باشید. و به عبارت بهتر، ما اعتبار پول رو تنها به طلا و نقره نمی دانیم، یکی از مصادیقش رو طلا و نقره می دانیم، صنعت یک کشورم می دانیم، شاید نیروهای یک کشورم باشه، شاید حکومت یک کشورم باشه، شاید قدرتش هم باشه، شاید امنیتش هم باشه، شاید سلامتش هم باشه، شاید پیشرفتش هم باشه، شاید تولیدش هم باشه، و کلن اینا جز اعتبارات، منبع اعتبارات یک اعتبار پولی و دلاری و ریالی. و وقتی که چنین باشد، خرید و فروش اسکناس اشکالی نداره. حالا یک اشکال، اگر کسی اشکال بکنه که این معاملات عرفی شاید نباشه، اتفاقا میگیم عرفی نبودن منافات با عقلایی بودن ندارد. عقلایی باشد چه عرفی باشد چه نباشد. و ثانیا شاید در یک زمان عرفی نباشد، اما در یک زمانی کاملا عرفی باشد. و ما اگر قرار باشه عرف را بسنجیم، در زمانی همین الانی در سال 1400 که من و شما داریم زندگی میکنیم، الحمدلله رب العالمین، و میبینیم که بحث